أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و ثلاثون، جلسه 32 از مباحثه فقه المسجد در باب احکام المسجد به وجوب ازاله نجاست عن المسجد و تطهیر مسجد رسیدیم، که این حکم در حقیقت ملازم است با حکم حرمت تنجیس مسجد. این دو تا حکم متلازمان هستند، هم وجوب الازاله هم حرمت التنجیس. در مقام بیان ادله بودیم، یک دلیل غیر از بحث اجماع که بیان شد، دلیل دیگر صحیحه علی ابن جعفر بود که بیان کردیم و اشکالاتش رو هم مناقشاتش رو هم بیان شد و گذشتیم. اما دلیل دیگر از جمله آنچه که استدلال شده، استدلال به برخی از آیات کتاب الله است. چند آیه از قرآن مورد استدلال واقع شده است. از جمله اون آیات دو آیه ایست که شبیه به هم است و فقط فرقش در مفرد و تثنیه بودن امرش است، لذا این دو رو در کنار هم قابل طرحه. و اون دو آیه ایست که درباره تطهیر بیت الله برای عاکفین و برای راکعین و برای ساجدین است و همینطور برای طائفین. یکی در سوره حجر است، آیه 26، و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، که مورد استشهاد و استدلال این است: و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. امر به تطهیر بیت الله شده. آیه دوم در سوره بقره آیه 125 است، اونجا هم و جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، که اینجا طهرا دارد، تثنیه آمده، چون خطاب ابراهیم و اسماعیل است و اونجا خطاب به ابراهیم مفرد است، طهر بیتیه. به این دو آیه مبارکه و شریف استدلال شده بر وجوب تطهیر مسجد، وجوب ازاله نجاست از مسجد و حرمت تنجیسش که ملازم با اون هستش. استدلال به این دعای شریف تقریب الاستدلال به احد طرق ثلاثه، به یکی از این سرایی که بیان میکنیم. یعنی اگر بخواهیم استدلال به این آیه شریفه را بیان کنیم، ببینیم چگونه میشود استدلال کرد، به یکی از این سه طریق قابل استدلال است. آیه شریفه میفرماید که و طهر بیتی للطائفین والقائمین. اینجا از عنوان آیه تأکید فرموده بر عنوان بیتی، این وصف مسجد الحرامه. مسجد الحرام نسبت داده شده به این که خانه خداست. طهر امر شده، امر به تطهیر، اما امر به تطهیر چرا؟ لعنه بیتی، به خاطر اینکه بیت من هست، خانه من هست، طهر. البته اینجا لعنه نداره در آیه، لکن از باب وصف آمده است. اما از این جهت که تعلیق شده حکم بر وصف، از باب تعلیق الحکم علی الوصف، اولین راه استدلال این است، من جهت تعلیق الحکم علی الوصف. حکم وجوب و تطهیر مستفاد از تحریر امر است، از این امر استفاده شده وجوب و تطهیر. اما وجوب و تطهیر معلق شده بر وصف بیتی که نسبت به خدا داده شده در اینجا، یعنی حکم تطهیر معلق است بر بیت الله بودن، بر وصف بیت الله بودن. اون وقت این از یک جهت این چنینه. قانون کلی ما هم این است که فرمودن تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، تعلیق حکم بر به وصف مشعر به علیت است. از کنم محضر شما که از این باب فرمودن اینجا علت تطهیر چیه؟ حکم تعلیق شده بر این علت که چون بیتی است تطهیر رو شما تطهیرش بکنید. خب اگر علت در هر حکمی، اگر حکم بر یک علتی معلق شد، اون علت اگر عام باشد العلت تعمم، علت تعمیم میبخشد حکم رو. مثال معروفش این است که الخمر حرامون لانه مسکر، خمر حرام است چون مسکره. علت تحریم الخمر چه؟ اسکاره. لذا فهمودن این اسکار هر کجا باشد حرمت میاد، ولو فی خارج الخمر باشد، ولو اگه در خارج از خمر، در فقا هم اگر باشه مسکر باشد، با علتو تعمم. اینجا هم به شرحیدم گفتم تطهیر معلق بر چی شده؟ بر علتی شده، بر وصفی شده که اون وصف بیتی است. تعلیق بر وصف مشعر به علیته. در الخمر و حرام لانه مسکر اونجا نفس علت است، علت منصوصه است، یعنی تصریح شده که به این جهت. اینجا نگفته لانه بیتی، اما چون وصف آورده از باب قانونه این که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست، اشعار به علیت داره، نظر به علت بودن داره. مثل باز آیه قرآن که از کنم محضر شما که بله اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، این اکرمیت خدا این وقت گفتن مشعر به علیت است، یعنی این که الذی بالقلم سبب لاکرمیت الله عز و جل، الذی علم بالقلم این وقت سبب شده که اکرمیت خدا در حقیقت ایجاد شده استش. این نمونه ها فراوان داره، لذا فهمودن در اینجا اشعار به این دارد. پس هر کجا و علت و تعمم اینجا چطور تطبیق می شود؟ تطبیقش این است که هر کجا که بیتی باشد طهر هم میاد. تعمل فرمودید چه از کردم؟ اینجا اصل ماجرا اینه، طهر بیتیه، خانه من رو تطهیر کن. تطهیر وجوب و تطهیر معلق شده بر وصف بیتی، بر خانه این که التزام به خدا داشته باشد، بر خانه خدا نه هر خانه ای. خب اگر این طور شد تعلیق حکم بر وصف گفتیم مشعر به علیت است، میشه مثل الخمر حرام لانه مسکر، اونجا علت اینم اشعار به علیت دارد. اونجا میگیم کل ما کان مسکرن فهو حرام، اینجا میگیم کل ما کان بیتن لله یجب تطهیره. هر جایی که پس شد علت بیتی شد، وقتی علت بیتی شد و از شد علت تعمم، علت تعمیم میده. هر کجا که بیت خدا باشد یجب تطهیرش. خب اون وقت روایات العدید من النصوص داریم که دلالت میکند و تصریح میکنه که المساجد بیوت الله، بیوت فی الارض المساجد. قبلا در مباحث قبلی خوندیم روایاتش رو بیان کردیم، فلیوراج اگر امر محال نباشه فلیوراج. خب عرض کنم به حضر شما که این اولین بحث راه استدلال به هاتین الآیتین، به این دوتا آیه. البته یک اشکالی در اینجا قابل طرح هست که برخی ها هم بیان فرمودن، و اشکال این است که یه موقع در اون جایی که می شود العلت و تعمم باید یکی از این دو جهت باشد، اگر فالزش باشد نمی شود، تعمم ایجاد نمی شه. چرا؟ اون چیه اون ستا؟ اون ستا اینه، ستا راه داریم، یا علت منصوصه است نفس در علت مثل لعنه و مسکر، یا علت ظهور دارد ظاهر است، یا علت اشعار داره. اگر نفس بود ظهور داشت العلت و تعمم لا شک درش، اما اگر اشعار به علت داشت اینجا نمیتوانیم حتما ما حکم تصریح بدیم، ما تصریح بدیم و سرایت بدیم به جای دیگه. العلت تعمم مال اونجایی که نفس در علته، علت منصوصه است، در اونجایی ظهور دارد، اما در اینجا اشعار به علیت داره. اشعار لایکفی کفایت نمی کنه، بعضی این اشعار کردن در این باره این. اما خب اولین راه استدلال همینه، تعلیق الحکم علی الوضع، حالا اولا جهت دومی که و طریق دومی که باز تصحیح می کند برای ما استدلال به هاتین الآیتین، از جهت عدم الفصل بین المساجد فی الحکم، اینی که اینجا که فهمون طهرا بیتیه لطائفین و قائمین، و با اختلافی که در دوتا آیه وجود داشت که فهمون در یک جا لطائفین و قائمین و رکع سجود، بعد در جای دیگه فهمون لطائفین و عاکفین و رکع سجود، در دوتا آیهی که بیان کردیم. این تحیر امر به تطهیر بیتی است که اعنی المسجد الحرام که مسجد الحرامه، والکعبة المعظمه کعبه معظمه مسجد الحرامه. لا شک در این که مقصود از بیتی اینجا چیه؟ مسجد الحرام است. پس تحریر امر به تطهیر مسجد خاص و هو المسجد الحرام. چطور ما میتوانیم به عموم مساجد تطهیری بدهیم این حکم را؟ با استناد به این نکته که آقا در شریعت و در فقه در احکام فرقی بین المساجد ایجاد نشده است، فرقی عدم الفصل داریم بین المساجد. بله، برخی از احکام خاصی ویژگی‌های خاصی مسجد الحرام داره، مسجد دیگه دارن، اما احکامی که وجود دارد اون احکام مشترک است. اگر تطهیر المسجد گفتیم یجب تطهیرش، وجوب تطهیر، این مسجد الحرام واجبه، سایر مساجد هم واجب است. از باب اینکه عدم الفصل وجود داره یا قول به فصل وجود ندارد در اینجا بین الاحکام، لذا از کنم محضرشان فهم بودم برای این که میتوانیم بگیم این حکم اگر چه تحریر بیتی مال مسجد حرامه، لیکن تصریح میدیم به عموم المساجد، همه مساجد یجب تطهیرشون وقتی که ازاله نجاست شد. این هم دوم. طریق سومی که میشود به این آیه استدلال کرد، به مستدلین بیان کردن، از باب حکومت دلیل است، از باب حکومت است، اون هم حکومت در توسعه معنا، چون در اصول خوندیم که حکومت دلیل اگر حکومت داشته باشد چند جهت داره. یکیش دلیل حاکم، دلیل حاکمی است که ایجاد توسعه در معنا می کند. اینجا بیانش این است که فرمودن آقا اینجا از کنم محضر شما آیه اگرچه ظهور دارد در بیت الله به اعتبار بیتی، این در بیت الله که مسجد حرام باشه ظهور دارد و حکم رو، حکم تحریر رو در اینجا تخصیص میزند به مسجد حرام و به کعبه معظمه، این اصل اینجا درسته، لا شک درش. لیکن اندنا روایات عدیده، روایات متعددی داریم که تدل على ان المساجد كلها بيت الله، مساجد همشون بيت الله هستن. خب این روایات که میگه آقا هر مسجدی بيت الله هست، اونجا گفته طاهر بيتي، این مسجد خانه من است، وقتی مسجد حرام رو فرمود خانه منه، اینجا اختصاص داده شده. اما ادله روایی فراوانی که داریم میگه هر مسجدی بیت الله هست، اون ادله میشود ادله حاکم بر این دلیل. حاکم بر این دلیل چطور؟ از بابی که دلیل حاکم یوجب التوسعت فی معنا بیتی، در معنای این بیت اختصاص اینجا چکار میکنه؟ توسعه میدن، میگه اختصاص نداره بیت الله بودن به مسجد الحرام، بیت الله شامل همه مساجد میشود. اگر ایجاد توسعه کرد اونجا از کنم محضر شما که بعد میشه این تحریر شامل همه مساجد. نظیرم داره، مثلا از صلات، کلمه صلات آنچه که ارتکاز ذهنی هست این است که از صلات تطلق على رکعات المخصوصه، این بر رکعات مخصوص، بر این نماز عبادت خاص، در واقع مقصود از نماز چه؟ عبادت خاصه. این اختصاص دارد به این عبادت، به چیز دیگه نمیگن نماز، به عبادت دیگر نمیگن نماز، به این عبادت خاص گفته میشود. لیکن ما روایتی داریم یا روایاتی داریم که الطواف بالبیت صلاتون، طواف در خانه خدا هم نمازه، لذا مثلا مسجد حرام کسی میره همه مساجد تحیت دارن، نماز تحیت داره، غیر از مسجد حرام. مسجد الحرام که رفتید طوافش تحیت مسجد و هر مسجده به جای نماز طواف کنه آدم. خب آقا چطور شد به طواف هم میگید نماز؟ میگید به خاطر دلیل حاکم در معنای صلاة توسعه ایجاد کرد. الطواف و بالبیت صلاتون، این دلیل میشه دلیل حاکم. وقت دلیل حاکمیه که میاد توسعه میده معنای صلاتی که برای عبادت محسوس در ذهن ما بود، همونطور که اینجا توسعه میده در حکم مسجد حرام هم باز همین توسعه ایجاد میشود. پس میگیم المساجد بیوت الله، این المساجد بیوت الله که شد این میشه دلیل حاکم در توسعه معنای کلمه بیت در خصوص مسجد حرام. بعد شام موجب میشود که شامل بشه همه مساجد را. این هم طریق سوم برای استدلال باطین الآیتین. اما گاهی مناقشه شده، قد ناقش البعض فی الاستدلال باطین الآیتین. از جمله افرادی که مناقشه کردن، اشکال کردن، مرحوم سید خویی رضوان الله تعالی علیه است. ایشان در موسوعه سید خویی در جلد سوم صفحه 255 در اونجا این از کنم محضر شما استدلال بیان شده. من عبارت ایشان رو میخونم که سریعتر بیانش رو بگیم رد بشیم. جناب سید خویی فرمودن و اخرى، از جمله استدلالاتش، استدلال دیگر این که يستدل عليه بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهمیدن از جمله ادله دیگری که استدلال شده به این آیه شریف است که منظور از این ركع السجود اینا همون مصلین نمازگزاران هستند. خانه من را تطهیر کن برای نمازگزاران. ایشان استدلال و اشکال اینطور میکنه، استدلال رو بیان میکنه، میگه حیف ان التطهیر به معنا ازالت النجاسه. میگه استدلال مستدل اینطور گفته که تطهیر در اینجا طهر بیتیه یعنی عدل النجاسه، ازاله نجاسته. کما ان الامر للوجوب، امر برای وجوبه، پس وجوب تطهیر استفاده میشه. از طرفی هم با اون بیانی هم که ما گفتیم لا فرق بین البیت و سائر المساجد، فرقی بین بیت الله و سایر مساجد نیست. چرا؟ لعدم القول بالفصل، چون کسی در احکام غالب فصل نشده. اینو بیان میکند بر جناب سید خویی رضوان الله تعالی علیه و یندفع. این استدلال قابل دفع است. به چه بیان؟ به ان الامر بالازاله متوجه الی ابراهیم الخلیل. اینجا مخاطب امر کیه؟ ابراهیم است. وقتی که مخاطب امر ابراهیم شد، ما دلیل میخوایم اینجا که بتونیم ابراهیم رو خصوصیتی براش قائل نباشیم، بتوانیم تسری بدیم به همه، شاید خصوصیتی داشته باشه. این یک اشکال. دوم، ولم يثبت ان الطهاره كانت في زمانه بمعنى الطهاره المصطلح عليها في زماننا. جناب آقای خویی میفرمان بر این که اشکال دوم اینه که برای ما ثابت نیست این طهارتی که الان برای ما حقیقت شرعی شده در از خونم این شستشوی شرعی در غسل و غسل شرعی طهارت استعمال میشه، لم یثبت که در زمان نزول آیه همین بوده باشه. در زمان امر به ابراهیم نزول آیه نه، در زمان امر به ابراهیم همین طهارت، همین اصطلاح شرعی باشد، ثابت نشده برای ما. بلکه ایشان میفهمن که ظاهر از معنای از این طهر بیتی یا طهرا بیتی این طهارت، طهارت معنای لغویشه نه معنای اصطلاح شرعیش، بل ظاهر انها به معناها اللغوی، بلکه ظاهر اینه که اینجا معنای لغوی طهارته. معنای لغوی طهارت چیه؟ اعنی النظافت من القضاهات، این که خانه من رو جارو کن، خانه من رو تمیز کن، پاکیزه کن، از آلودگی ها پاکیزه کن. نجاست شرقی معلوم نیست از این استفاده بشه، چون در زمانی که امر به ابراهیم شد معلوم نیست که حقیقت شرقیه باشد و وجود داشته باشه. لذا میگه فرمودن ایشون که فل آیتو لو دلت، این آیه اگر دلالت بکند بر ما نحنفی، فا انما تدل على وجوب تنظیف المساجد لا على وجوب ازالت النجاسه. این دلالت میکنه که تطهیر به مسجد نه تنظیف، پاکیزگی مسجد. آقا مسجد خاک گرفته، کثیف شده، آلوده شده، اینها رو پاکیزه کنید، نه بر ازاله نجاسه. این اشکال مرحوم سید خویست. حالا بقیهش که ادامهش در سیه بعد. و سلام الله علی محمد و آل محمد.